سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون بر مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تاکید کردند. رضا زراب احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. و حمله دوز به گروه داعش در عراق ده‌ها کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تاکید کردند. ایران همواره نقش خود را در سوریه مستشاری خوانده است. این دومین باری است که در 10 روز اخیر دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون درباره نقش ایران در سوریه گفتگو می‌کنند. پیش از این در 27 آبان رهبران دو کشور درباره مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان گفتگو کرده بودند. بنابر بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون تأکید کردند که مذاکرات سازمان ملل در ژنو بر سر صلح سوریه تنها گفتگوهای مشروع برای دستیابی به راه حل سیاسی در این کشور است. دور تازه مذاکرات صلح ژنو امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. هفته گذشته گروه‌های مخالف حکومت سوریه در نشست ریاض در عربستان بر سر اعزام یک هیئت واحد به این گفتگوها به توافق رسیدند. همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، همونطور که شنیدی قرار کنفرانس صلح سوریه در ژنو امروز آغاز به کار بکنه. گفته میشه که هیئت نمایندگی دولت سوریه دیرتر به این کنفرانس میرسه. اخبار بیشتر در این باره چه داری؟
بله، اینطور همینطور که گفتی رویا، قرار هست هیئت نمایندگی دولت سوریه یک روز دیرتر به ژنو بره. اول گزارش ها که از این بود که هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات ژنو حضور نخواهد یافت. بعد از اون هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه که ریاست اون رو نصر الحریری بر عهده داره اعلام کرد، به طور رسمی خبری دریافت کردن از سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه هیئت نمایندگی دولت سوریه به ریاست بشار اسد فردا چهارشنبه در مذاکرات ژنو حضور خواهد یافت. دلیل این تأخیر هنوز مشخص نشده، اما به هر حال امروز استفان دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه افتتاح خواهد کرد کنفرانس ژنو. 8 کنفرانسی هست که در ژنو برگزار میشه از زمان آغاز بحران سوریه. اینطور که نصر الحریری گفته، این هیئت چند مورد رو گذاشته که بر سرش مذاکره کنه: یک، دولت انتقالی، تشکیل دولت انتقالی، دو، تدوین قانون اساسی، و سه، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی. هنوز دولت سوریه در این باره اظهار نظری نکرده. همواره بر سر دستور کار مذاکرات اختلاف نظر وجود داشته. دولت سوریه مسئله مبارزه با تروریسم رو مقدم میدونه بر همه چی، طبق مذاکراتی که پیشتر انجام داده بود. البته تعریفی که اپوزیسیون و تعریفی که دولت سوریه در مورد تروریسم دارن متفاوت هستن. بعضی از گروه‌های مخالف حکومت سوریه رو تروریست میدونه که اپوزیسیون اونها رو تروریست نمیدونه، اما بر سر اینکه گروه‌های داعش و النصره جزء گروه‌های تروریستی هستند، دو طرف با هم اتفاق نظر دارند.
اما گویا ایلیا، از بعد از چند روز درگیری با پیشنهاد روسیه، آتش‌بسی هم در حومه دمشق پایتخت سوریه بین این نیروها و دولت سوریه برقرار شده. درسته؟
درسته. حومه دمشق از منطقه کم‌تنش هست، اگرچه در بخشی از اون هیئت تحریر شام حضور داره که همون النصره سابق هست، یعنی ائتلافی از چند گروه به اصطلاح اسلامگرا هست. هیئت تحریر شام که در رأس اونها النصره قرار داره، به خاطر حضور شمار زیاد غیر نظامیان در این مناطق، این منطقه جزء منطقه کم تنش اعلام شده. بعدش درگیری‌ها متوقف شده بود، اما طی روزهای گذشته درگیری‌ها رویا شدت پیدا کرده بود. گفته میشه که نیروهای دولتی سوریه به منطقه هراستا حمله کردن در حومه جنوب شرقی دمشق. چند بار این منطقه بمباران شد. گزارش هایی که در مورد وضعیت انسانی منطقه مخابره شد توسط خبرگزاری‌ها و منابع مختلف باعث شد که روسیه پیشنهاد آتش بس 2 روزه بده. این پیشنهاد باهاش از سوی همه طرف‌ها موافقت شده و الان برقرار.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. خبرها رو پی میگیریم. رضا زراب، تاجر ایرانی ترک که به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شده است، احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. قاضی دادگاهی در نیویورک که قرار بود رضا زراب و محمد هاکان را به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه کند، روز دوشنبه اعلام کرد که رضا زراب محاکمه نخواهد شد و تنها محمد هاکان از روز سه‌شنبه در دادگاه حضور خواهد یافت. رضا زراب و محمد هاکان، معاون هالک بانک ترکیه، سال گذشته در آمریکا بازداشت شدند و قرار بود هر دو همزمان محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدم محاکمه رضا زراب شایعه توافق او با مقامات قضایی آمریکا را تایید می‌کند. در این صورت ممکن است او به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد و اطلاعات خود را به ضرر محمد هاکان در مورد دور زدن تحریم‌ها بیان کند. و حمله مسلحانه دو مهاجم انتحاری در منطقه نهروان در جنوب شرق بغداد روز دوشنبه منجر به کشته شدن چند غیر نظامی شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بنابر اعلام وزارت کشور عراق، در پی این تیراندازی‌ها یکی از مهاجمان خود را منفجر کرد و دیگری توسط شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. هنوز شمار کشته شده‌ها به طور رسمی اعلام نشده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ژیائو وانگ شهروند آمریکایی چینی تبار است که از بیش از یک سال پیش در ایران زندانی است. آمریکا بارها خواستار آزادی‌اش شده و ایران او را متهم به جاسوسی کرده و با حکم 10 سال او را همچنان در زندان نگه داشته است. حال برای اولین بار تصاویری از او و موضوع تحقیقاتش به عنوان یک محقق از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. همکارم هالا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
پخش گزارش درباره زندانی‌ها از تلویزیون جمهوری اسلامی، نشان دادن تصویر زندانیانی که گهگاه وکلایشان هم به آنها دسترسی ندارند و تلاش برای توجیه اتهام‌های وارد شده به آنها، تبدیل به رویه‌ای عادی شده است. یک روز سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، هدف چنین سناریویی است. در هفته‌های اخیر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، موضوع چند گزارش این چنینی بوده و حال نوبت به ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی با اصالت چینی رسیده است. در گزارش یکشنبه شب صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برای اولین بار تصاویری از آقای وانگ پخش شد که در مقابل دوربین از موضوع تحقیقاتش میگفت. همچنین چند صحنه از جلسه‌ای که به نظر می‌رسید دادگاه این شهروند آمریکایی بود در این گزارش نشان داده شد. ژیائو وانگ در دانشگاه پرینستون و در دپارتمان تاریخ این دانشگاه مشهور آمریکایی مشغول به تحقیق بود. دانشگاه پرینستون در تابستان گذشته در توضیح سفر آقای وانگ به تهران نوشت که او در زمستان سال 1394 برای آموختن زبان فارسی در مؤسسه دهخدا به ایران سفر کرد و سپس در بهار سال 95 برای ادامه آموختن فارسی و همچنین تحقیق برای پایان نامه‌اش به ایران رفت و پیش از این سفرها با دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن و همچنین کتابخانه‌هایی که بعداً به آنها مراجعه کرده در تماس بوده و درباره تحقیقش توضیح داده بود. برتیسلاف تورچک محقق چکی است که درباره ایران می‌نویسد و در دانشگاه متروپولیتن پراگ تدریس می‌کند. او درباره سابقه دستگیری محققان می‌گوید:
Well, generally speaking, unfortunately, we have from past many cases when
در مجموع متأسفانه در گذشته موارد زیادی بوده که محققان، مورخان یا باستانشناسان در عملیات امنیتی دخیل بودند. مثلا در دوران جنگ جهانی اول در خاورمیانه، آلمان‌ها و بقیه بازیگران مشغول این کار بودند. در نتیجه اینکه صرفاً کسی در حوزه تاریخ تحقیق می‌کرده به این معنی نیست که الزاماً درگیر یک پروژه امنیتی نیست، اما در این حال این رو هم می‌بینیم که برخی کشورها از این حربه برای ساکت کردن محققان استفاده می‌کنند. مثلا ما در سال گذشته پرونده محقق ایتالیایی رو در مصر داشتیم که کشته شد و هنوز هم مشخص نیست که مسئول این اتفاق نیروهای امنیتی بودند یا گروه دیگری. در نتیجه یک خط باریک میان یک فرد آکادمیک بیگناه و دستگاه‌های امنیتی وجود دارد.
حوزه مطالعات ژیاو وانگ، زبان‌های اوراسیایی و شیوه‌های حکمرانی در این منطقه در قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده است. تحقیقی که موجب بازداشت او در تابستان سال 95 و صدور حکم 10 سال زندان شد و حال اسناد تحقیقات توسط تلویزیون ایران برای الغای گناهکار بودن آقای وانگ و ارتباطش با بگفته این گزارش دشمن استفاده شده است. اسنادی که تورج عطابکی محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند میگوید محرمانه نبودند و بخشی از آنها حتی به صورت دیجیتال در دسترس است. آقای عطابکی با اشاره به اینکه تلاش کشورهایی که با یکدیگر دشمن هستند در به دست آوردن اطلاعات درباره یکدیگر و تاریخ همدیگر طبیعی است می‌افزاید،
نگاه بکنیم جمهوری اسلامی خودش هر سال هزاران برگ اسناد آرشیوهای بریتانیا رو یا کشورهای دیگر رو کپی میکنه، عکس برداری میکنه و در اختیار پژوهشگران خودش میذاره و همیشه به رونمایی این اسناد رو ما داریم در ایران و از این دست. و به هر صورت به داوری من اون چه که پیامد این کارزار تبلیغاتی نوعی بستن اون فضای تعامل اندیشگی بین پژوهشگرانی که البته بارها به اشکال مختلف این رو ما در گذشته هم سراغ داشتیم، منع که پژوهشگران ایرانی در کنفرانس های ایران شناسی یا از این دست شرکت کنند.
در گزارش یک شنبه شب تلویزیون ایران به پژوهشکده‌ای که ژیاو وانگ در آن مشغول به تحقیق بود نیز اشاره شد و با توجه به اینکه بخشی از هزینه تحقیقات او توسط مرکز شرمین و بیژن مصور رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه هاروارد تامین شده، او به ارتباط با نیروهایی که از آنها ضد انقلاب یاد می‌شود متهم شده است. همچنین دانشگاه‌های چون پرینستون و هاروارد مؤسساتی در ارتباط با دستگاه‌های امنیتی آمریکا خوانده شدند که در راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در کشورهای بلوک شرق و جمهوری‌های مستقل شده شوروی سابق نیز دخیل دانسته شدند. تورج عطابکی در هلند با اشاره به دوران اتحاد جماهیر شوروی میگوید چنین کارزار تبلیغاتی توسط رسانه حکومتی در ایران کارایی ندارد.
ممنوعیت هایی که اون نظام برای پژوهشگران شوروی قائل میشد، مانع میشد در نشست های بین المللی شرکت کنند یا اینکه اسناد خودشون رو در اختیار پژوهشگران قرار بدن و از این دست. و دیدیم ره به جایی نبرد و بهترین کارهایی که به تاریخ و فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی میشه برمیگرده در غرب پژوهش شد و تدوین شد. هر تلاشی برای بسته کردن فضای آکادمیک به بهانه اینکه دشمن میتونه بهره برداری بکنه و به فهم بهتری از ما برسه و از این دست، به نظر من ره به جایی نمیبره. جهان دانش، جهان آکادمیک جهانی نیست که دانش رو و آگاهی رو در انحصار حکومتگران وقت قرار بده.
ناظران بین المللی از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی درباره انتشار تصاویری از ژیاو وانگ و یا نازنین زاغری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هدف آن را تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های آمریکا و بریتانیا و دریافت آنچه از بازداشت این افراد در پیان است ارزیابی کردند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و آخرین خبر این که تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی سال 2017 جهان بامداد سه‌شنبه امروز راهی دوحه شد تا از آنجا عازم آمریکا شود. مسابقات جهانی از امروز در شهر آناهایم لس آنجلس آغاز می‌شود و تا 14 آذر ادامه پیدا می‌کند، اما ایران در 4 وزن اول نماینده ندارد. علی میری، کیانوش رستمی، ایوب موسوی، سهراب مرادی، علی هاشمی، علیرضا سلیمانی، بهداد سلیمی کریمی و سعید علی حسینی ترکیب تیم ملی ایران رو تشکیل میدن. اولین نمایندگان ایران علی میری و کیانوش رستمی هستند که شامگاه یکشنبه 12 آذر ماه به وقت ایران روی تخت خواهند رفت. خب به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم، اما همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. در این فاصله اگر خواستید میتونید با ما هم تماس بگیرید، نظراتتون رو در مورد مسابقات کشتی که این روزها بر روی شبکه‌های اجتماعی بسیار هم پرحاشیه شده با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.